بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سه تعبدياتي که تکلیف در اونها منجز نیست، مثل شبهات موضوعیه و حکمیه بعد الفاس، ملحقاً به توسلیات و نتیجه این دو سه رقمی که گفته شد دیروز امروز اینه که امتثال اجمالی جایز است در توسلیات و اون چه ملحق به توسلیات هست مثل عقود ایقاعات، وضعیات و تعبدیه که تکلیف درش منجز نیست، امتثال اجمالی مطلقا جایزه، هیچ مشکلی نیست. چهار، تعبدیاتی که تکلیف در اونا منجز هست امتثال تفصیلی در این قسم از تعبدیات گفتیم سه نحوه، یکی وجدانی است که علم وجدانی دارن یعنی ممکنه پیدا کنن، دو علم تعبدی همون زمین خاصه، پس به زمن مطلق تعبدیاتی که تکلیف برای اونها منجز هست اگر امتثال اجمالی داشته باشن مقارن با یکی از این سه امتثال تفصیلی در 16 یا 11 بیان شد. 5، تقسیمات ثانویه مثل قصد وجه، قصد اطاعت هم اینا در نظر صاحب کفایه از قیود شرعیه مأمورون به نیستن، بلکه اینا از کیفیت عبادت هستن علن، یعنی مأمورون مقید به اینها نیست. اما عقل میگوید در وقت اتیان اینجوری اتیان کنی با قصد وجه یا قصد امر، در 16 11 بیان شد. 6، مورد عدم تکرار در عبادت که گفتیم امثال اجمالی که موجب تکرار نیست، این مورد عدم تکرار منحصر به وجود زمینی دست دوران بین عقل اکثر، مرحوم آخوند فرمودن، بلکه شامل وجود استقرایی هم هست مثل دوران بین وجود یا ند را احتیال ممکنه بدون تکرار این که من عمل را انجام بدم. در 17-11 امتثال اجمالی در صورت عدم تکرار و تمکن از تفصیلی وجدانی، یعنی ممکنه علم وجدانی پیدا کنم بین که واجب مثلا اینه، در این جور جایی گفتیم صور مختلفی داشت امتثال اجمالی در وقت عدم تکرار با تفصیلی وجدانی، مثل این که دوران بین وجوب و ندب است یا دوران بین وجوب و اباحه هست که مثالهای متعدد زده شد. 8، در جواز امتثال اجمالی در وقت عدم تکرار و تمکن از تفصیلی وجدانی که علم وجدانی پیدا کنم، اینجا دو قول بود، یکی این که فرمودن جایز است، دیگر این که جایز نیست. در هفته 11 بیان شد. 9. امتثال تفسیرین مقدم بر اجمالی نیست، کما این که مرحوم نهانی فرمود، چون فرمود مقدمه. گفتیم نه مقدم نیست. چه این که اون چه در اطاعت مولا لازم است تا عمل درست واقع بشه دو چیز بود، یکی اتیان عمل با همه خصوصیات و دوم اضافه عمل به مولا. این دو جهت در هر جا که بود امتثالش درسته و در این دو جهت فرقی بین امتثال تفصیلی با اجمالی نیست. در هر دو عمل مضافاً الی المولا اتیان میشه و همه خصوصیات مأمورون به هم هست. 10. مختار خود ما جواز امتثال اجمالی بود در وقت عدم تکرار عبادت، و تمکن از علم وجدانی مگر در موارد نادری که یه طرف مثلا حرمتی باشد که اونجا به خاطر اون احتمال حرمت اون اضافهش به مولا مخدوش میشه. 11. فرقی بین علم تفصیلی و اجمالی از حیث خود علم و از حیث متعلق نیست، فرقی که هست در اون طرف متعلق است، یعنی متعلق متعلق در واقع و لائر و معناش هر چه باشد در هر دو یکی است. متعلق هم در هر دو معین و مشخصه، معلوم هست. نوت فرق بین علم تفصیلی و اجمالی در اون متعلق معلومه، که متعلق معلوم در تفصیلی مشخص و معینه، در اجمالی معین نیست. 12. در وقت تکرار در عبادت با احتیاط به امتثال اجمالی و تمکن از امتثال وجدانی که علم پیدا کنی، یک طرف علم تفصیلی به عمله، یک طرف هم تکرار عبادت. اینجا گفتیم دو قوله، یک امتثال اجمالی جایز نیست، 5-6 وجه بیان شد، که مثلا قصد غربت از بین میره و لعبه به امر مولاست و مسائلی گفتیم. و دو جایز هست. 13 فرض فقدان بعضی از خصوصیات در امتثال اجمالی که بگیم امتثال اجمالی مثلا جایز نیست چون بعضی از خصوصیات درش نیست، این جور فرضی خروج از محل نزاع است. چون بحث ما در جایی است که هیچ فرقی بین امتثال اجمالی و تفصیلی نیست، فقط فرق در اون متعلق اجمال بود. اگر بگیم نه بعض از خصوصیات در اجمالی نیست، این از محل بحث خارجه. 14 مانعیت لعب ذاتیه نیست. لعب، لعب و بازی کردن با کارهای عبادی، این یک امر ذاتی نیست که بگیم ذاتاً لعب و بازی کردن با امر مولا خلاف و بده مثلا، بلکه این مانعیتش به خاطر اینه که مخل به قصد قربته. قصد قربت رو چون ضربه میزند یا از بین میبرد، از این جهت میگیم لعب به امر مولا مانع صدق امتثال خواهد بود. خب وقتی که مانعیت لعب به خاطر اخلالش به قصد قربت بود، بنابراین پس گفتن این که ممکنه در همین جایی که لعب به امر مولا هست غرض عقلایی باشد اصلا، و به خاطر غرض عقلایی عمل میشه جایز، این حرف دیگه حرف درستی نیست. چون اگر ما بدیم مانعیت لعب به خاطر اینه که در وقت لعب هیچ غرضی در کار نیست، داره بازی میکنه، بدیم نه ممکنه غرض عقلایی باشه، ولی ما بدیم مانعیت لعب به خاطر اینه که قصد غربت رو از بین میبرد. حالا قصد غربت که از بین رفت عمل باطله، ولی هزار تا غرض عقلایی هم باشه، غرض عقلایی عبادیت عبادت رو درست نمی کنه. و لعب به امر مولا مشکلش اینه که قصد غربت رو ضربه می زنن، ولذا غرض عقلایی هم اگر باشد این مشکل رو حل نمی کنه. 15 جزم به نیت که در وقت عمل باید انسان جزم در نیت داشته باشد. جزم در نیت میگیم در عبادت گفتیم لازم نیست و بر تقدیر این که لازم باشد در امتثال اجمالی جزم در نیت هست. من به قصد امر مولا که در بین این اطراف معلوم به اجمال من هست، جازمن به قصد اون امر دارم چند عمل انجام میدم، جزم در نیت هست. اونی که نیست تمیزه که کدوم یکی متعلق امر مولا، او برا معلوم نیست، بلا محرک من امر مولاست، اگر امر نبود که من عملی انجام نمیدادن. حد جزم در نیت هست، اگر نباشد تمیز نیست. 16 داعی بر اتیان عمل، عمل هر چه باشه، داعی بر اتیان عمل به وجود علمی و در مقام تصور قبل از عمل است. یعنی وقتی که من اون داعی رو تصور کردم و علم به او پیدا کردم، این باعث میشه که من عمل انجام بدم. پس این داعی در مقام تصور و وجود علمی قبل از عمل است، لیکن به وجود علم خارجی بعد از عمل است. وقتی که عمل انجام شد، اونی که داعی من بوده حالا در خارج محقق میشه. مثلا یه مریضی که دوای دکتر میخوره، داعیش بر خوردن این دوا به وجود علمی قبل از خوردنه، یعنی با امید خوب شدن، چون امیدش خوب شدن است این دارو رو میخوره، اما به وجود خارجیش بعد از عمله، اما خوب شدنش بعد از خوردن خواهد. 17 رد دلیل منتقام بر عدم جواز احتیاط در وقت تکرار، یعنی جمع بین دو داعی، یکی قربی و دیگری دنیوی. منتقا گفت که در وقتی که امتثال اجمالی موجب تکرار باشد، لازم میاد که عمل من به دو دعای اتیان بشه، یکی امر مولا، یکی فرار از اون زحمت تحصیل علم و علم تفصیلی به دست آوردن. پس یک دائم قربی نیست، ولذا عمل درست نیست. این حرف لعت شد، اثبات شد که نه، این مضر به اون قصد غربت نیست و مشکلی نیست. بعد 18 مختار خود ما جواز امتثال اجمالی شد، یک در وقت عدم تمکن از تفصیلی، در وقتی که امتثال تفصیلی ممکن نباشد به هیچ نحوش، نه علمیشو، نه علمشو، نه ظن مطلقشو، فقط طریق امتثال منحصر به همین امتثال اجمالی، خب بلا اشکال جایزه. دو، باز امتثال اجمالی جایزه در وقت تمکن از این امتثال تفصیلی، اما اگر تکراری در امتثال اجمالی نباشه، امتثال اجمالی میکنم بدون تکرار، مثل دوران بین اقل و اکثر یا بین وجوب و ند. سه، مع تکرار، تکرارم که باشد گفتیم جایزه. پس نتیجه این شد که ما میگیم امتثال اجمالی جایزه، چه تمکن از امتثال تفصیلی باشد چه نباشد، چه در مقام امتثال اجمالی نیاز به تکرار عمل باشد و چه نباشد، در همه صور امتثال اجمالی مثل امتثال تفصیلی جایزه. کمان که در مقام اول هم گفتیم، در مقام ثبوت گفتیم علم اجمالی مثل علم تفصیلی علت تامه تنجزه، هیچ فرقی بینشان نیست. در اونجا در مقام ثبوت گفتیم علم اجمالی مثل علم تفصیلی علت تامه تنجزه. در مقام دوم هم که مقام صعود و امتصاله، میگیم همونجور که با امتصال تفصیلی تکلیف ساقط میشه، با امتصال اجمالی هم مطلقا ساقط میشه، چون قصد قربتش هست، هیچ مشکلی هم در کار نبود. 19 تلازمی نیست، ولی کمبودی نیست، علی حاله هیچ کمی نیست، مثل اون فرق نمیکنه. چون اونی که مهم بود گفتیم در توسلیات که اصلا مشکل نیست، فقط عبادیاتی بود که تکلیف منجزه. اونجا هم مشکلی که بود فقط میگفتن قصد قربت از بین مرا، عبادیاتش اونم که معلوم شونه. در عبادیت دو چیز لازمه، اضافهش به مولا و اتیان به همین خصوصیات. در این دو هم که فرق بین امتصال تفصیلی با اجمالی نیست، پس بنابراین هم در مقام ثبوت علم اجمالی مثل علم تفصیل علت تامه ثبوته، هم در مقام سقوط امتصال اجمالی مثل امتصال تفصیلی موجب سقوط تکلیف خواهد شد. 19 مختار ما با جواز امتصال اجمالی شد با علم تعبدی که همون ظن خاص باشد، و همچنین با ظن مطلق. دوران بین این دو هم باز گفتیم امتصال اجمالی جایزه مطلقا، چه عمل ما توسلی باشد چه عبادی باشد، موجب تکرار باشد یا نباشد. 20 فرق بین علم وجدانی و علم تعبدی از حیث امکان احتیاط با عمل به علم تعبدی به خلاف وجدانی. اونجا بیان شد که خب در امتصال تفصیلی گفتیم به سه نحو ممکنه. یکی این که علم وجدانی پیدا می کردن، با علم وجدانی امتصال تفصیلی می کنن، یک عمل انجام بدن. دو این که علم تعبدی پیدا می کردن، ظن خاص داشتن، یک عمل انجام میدادن. و اون وقت اونجا گفتیم که بین این دو از یک جهت فرقه، و اون این که در وقتی که دوران بین احتیاط و علم وجدانی باشد دیگه نمیشد جمع کرد بین این دو، هم احتیاط کرده هم علم وجدانی. اما در دوران بین علم تعبدی و احتیاط جمعش هم تقریبا گفتیم مشکلی نیست. 21 مختار خود ما با جواز تقدیم عمل به احتیاط بر عمل بر طبق علم تعبدی بود، که اگر خواستیم جمع کنیم بین علم تعبدی و عمل به احتیاط، جمع بین هر دو گفتیم جایزه و میشه احتیاط هم مقدم داشت، خلافاً لمرحوم نائینی که فرمودن نه، اول بر طبق اون علم تعبدی باید عمل کنیم و بعد احتیاط کنیم، چون اون جزم در نیت ما صدمه میبینه. بیان شد که نه فرقی نیست. و بالاخره آخرین رقم 22 بحث از جواز احتیاط با ظن انسدادی که دیروز بیان شد، گفتیم این مبنیست بر عدم جواز احتیاط با علم وجدانی یا علم تعبدی. مرکز بحث اینجا بود که در جایی که احتیاط با علم وجدانی و تعبدی جایز نیست، اگر احتیاط بود و ظن مطلق اینجا چکار بکنیم؟ اما اگر گفتیم که احتیاط با علم وجدانی و تعبدی جایزه، خب اگر جایز بود دیگر نوبت به این بحث سوم نمی‌رسه که اگر احتیاط بود ظن انسدادی، چون وقتی که علم وجدانی ما و علم تعبدی ما با تمام قوت و قدرتی که دارن نتونستن مانع امتصال اجمالی بشن و مخیر بودیم بین این دو. خب در وقتی که امتصال تفسیر زن انصدادی باشد، خب به طریق اولا زن انصدادی میتونه جروش بگیره. پس خود بحث این که زن انصدادی یک طرف، احتیاط یک طرف، این در جایی بود که در وقتی که علم وجدانی و علم تعبدی باشد احتیاط جایز نیست. اون وقت جای این سوال بود که اگر به جای علم وجدانی و علم تعبدی زن مطلق بود، یک طرف زن مطلق، یک طرف احتیاط، اینجا چه؟ بحث اینجا درست بود. ولی اگر اونجا جایز بود، مطلق اولا جایز بود. حاضر تمام کلام در این بحث علم اجمالی. فردا انشاءالله میرسیم به موافقت التزامیه. کفایت جلد دوم، عرض کنم که صفحه 27 امر پنجم، اونجا مرحوم آخر موافقت التزامیه عنوان میکنن. مطالبه فرمین، انشاءالله فردا عنوان خواهیم کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.